حریمه هایی که برای افرادی که در واقع رعایت قانون نمی کنن، ماسک نمی زنن، پروتکل ها رو رعایت نمی کنن در نظر گرفته میشه. و یک خبری هم منتشر شد که این افراد توسط پلیس راهنمایی رانندگی و دوربین های پلیس شناسایی خواهند شد. این خبر رو شما تایید میکنید؟
ببینید، برای بحث برخورد با رانندگان وسایل نقلیه عمومی مثل تاکسی ها و اتوبوس ها که موارد رو رعایت نمی کنن، ما پیش بینی ها لازم رو انجام دادیم که به محض ابلاغ ستاد ملی کرونا این وارد فاز عملیاتیش میشه. اما اینکه ما با دوربین میخوایم مردم رو کنترل کنیم، این واقعیت نداره.
آها، این واقعیت نداره.
بله.
بعد اصلا چنین امکانی هم فکر نمی کنم وجود داشته باشه که بخوایم شناسایی چهره بکنیم.
نیاز به یک زیرساختای خاص خودش رو داره و افراد، وقتی ببینید ما مسئول برخورد با وسایل نقلیه هستیم.
بله.
که این وسایل نقلیه به وسیله پلاکشون متصل میشن به مالکشون.
بله.
برای برخورد با افرادی که فعلا این قوانین ستاد ملی کرونا رو رعایت نمی کنن، چون جزء اون مأموریت‌های راهور محسوب نمیشن، ما برای اونها پیشبینی نداریم مگر اینکه ستاد ملی کرونا دقیقاً این رو مشخص کنه که چه واحدی با این افراد باید برخورد کنه.
چون اصلا این اعلام شد که آقا این افراد توسط دوربین‌های پلیس شکار میشن، پس شما میگین که چنین اتفاقی اصلا نمیفته.
پلیس در سطح معابرش دوربینی رو نداره.
نه، پلیس راهور رو میگفتن.
بله، دوربین‌هایی که در سطح معابر وجود دارن در شهرها دوربین‌های شهرداری‌ها هستند، در معابر برون شهری دوربین‌های وزارت راه سازمان راهداری هستند. ما از خروجی این دوربین‌ها که اغلب هم نظارتی هستند و کنترلی، یعنی میان جرائم رو با اون سافر یا نرم افزاری که دارن تشخیص میدن تخلفات رانندگی رو، و ما کدی که بهش اختصاص دادیم مثلا سرعت غیر مجاز رو تشخیص میده و جریمه میکنه.
در واقع میخوام این شکلی نتیجه بگیرم که شما این وسط خودتون دوربین ندارین، از دوربین های نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها و
در حوزه اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی بهره میبرید.
بله، بسیار.
ما در حوزه عابر پیاده که اگر بخوان از عبور از خطوط عابر پیاده رو بخوان ساری و جاری کنیم طبق قوانین و مقررات، به دنبال این بودیم که از این دوربین ها برای این مسئله استفاده بکنیم، که حالا سازوکارش رو باید فراهم کنیم. یک موضوعات قانونی داره که حقوقی و قانونی داره که اینها باید برطرف بشه، زیرساختای فنی نیاز داره که اینها رو برای اون رعایت مقررات قطعا ما دنبال خواهیم کرد. اما اینکه بخوایم به وسیله این دوربین ها پلیس راهور افراد رو شناسایی کنه، این در دستور کار پلیس ما قرار نداره.
هفته پیش تعطیلیایی که بود، یعنی دوباره از چهارشنبه گذشته تا شنبه گذشته، گفتن که آقا یه سری محدودیت های ترافیکی داریم، یه سری در واقع محدودیت های خروج از شهرها رو داریم، خروج از استانها رو داریم، یه سری بحثای این مدلی مطرح شد جناب سرهنگ، و بعدش حالا خیلی شنیده شد توی فضای سایبر که نه، انقدرم بگیر و ببندی نبود. و
ما منتظر ابلاغ دستورات ستاد
همین میخوام بگم که ببینید الان همه ما تبعیت میکنیم از ستاد ملی مبارزه با کرونا، همونجوری که رهبری معظم انقلاب مقید کردند هم خودشون رو هم دیگران رو،
همه
اطاعت باید بکنن از ستاد. میخوام این رو بپرسم ازتون که هفته گذشته شما ابلاغیه‌ای در خصوص منع آمد و شد داشتین یا نه؟
ببینید، این در حوزه عملیات به عهده من نیست، چون فکر کردم این اسدم میدونن.
بله میدونن.
من بی اطلاع نیستم.
درسته.
ببینید، ما نیاز داریم برای برخورد با این مسئله عین تعطیلات نوروز عمل کنیم. سخنگوی محترم وزارت بهداشتم دقیقاً امروز همین نکته رو تاکید کردم. واقعا نیازه، چون داره موج سوم به اوج خودش میرسه، نیاز هست که به هر حال این تصمیم قطعی گرفته بشه، دو هفته سه هفته یک تعطیلی دقیقی رو اعمال کنن و پلیس هم مکلف بشه این تعطیلات نوروز که ترددها رو کامل محدود کنه و کسانی که رعایت نکردن اون جریمه سنگین 5000 تومانی رو اعمال کنه.
بله.
اگر انشالله این اتفاق بیفته قطعا ما نتایجش رو
خیلی متشکرم دوستان در ستاد ملی کرونا
به ما ابلاغ
دوستان در ستاد ملی مبارزه با کرونا آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، سرکار خانم سیما سادات لاریپور، سخنگوی محترم وزارت بهداشت، آقای کیانوش جهانپور، آقای دکتر جهانپور مدیر کل مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آقای وهاب‌زاده مشاور عالی وزیر در امور رسانه، همه و همه روی یک مسئله متفق القولیم. 337 ترسش ریخت، الان ترسمون دیگه باید 400 باشه و اگر قراره که کنترل بکنیم، اگر قراره که مراقبت بکنیم، شمایید که الان باید ورود بکنید، شمایید که الان در ستاد مقابل با کرونا باید مصوب بکنید، برای تعطیلات پیش رو آمد و رفت نداریم، شمایید که باید پلیس رو در واقع مجاب بکنید، مجاب که نه، باید به پلیس ابلاغیه بدید که پلیس محترم خروجی ها و مبادی رو ببند، جاده های شمال رو مسدود کن، کسی حق نداره بره گلستان، کسی حق نداره بره مازندران، کسی حق نداره بره گیلان، این کارها رو شما باید بکنید، پلیس به اختیار خودش نمیتونه چنین کاری بکنه، کما اینکه در نوروز دیدیم این اتفاق افتاد، مصوب کردید و پلیس قاطع موند. هفته گذشته فقط یه خبری منتشر شد که آقا ممنوع است، ولی واقعا ممنوعیتی نبود و هیچ ابلاغیه‌ای هم از ستاد کرونا به پلیس نرفته بود. جناب سرنگ خیلی ممنون و متشکرم. جناب سرنگ نمازی متشکرم، روز عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون. خدا حافظتون. بچه‌ها ما بخشی رو باید ببینیم یا یعنی اینکه در واقع ادامه بدیم، الان بخشی داریم یا نداریم؟ خب ببینیم، برگردیم خدمت جناب سرنگ کرمی اسد باشیم.
با شیوع بیماری کووید 19 بسیاری از مشاغل از حرکت ایستادند و بسیاری از مردم جهان خانه نشین شدند. یکی از ارگانهایی که با شیوع کرونا نه تنها کار پرسنلش کم نشد، بلکه درصد خطر شغلی بیشتری هم پیدا کرد و بیشتر از روزهای گذشته به اهمیتش افزوده شد، نیروی پلیس راهور بود. ما نیروهای پلیس راهور را در روزهای ابتدایی کرونا و ساعتهایی که عبور و مرور به شهرها دارای محدودیت شده بود بیشتر دیدیم.
پلاک مشهد هم اگر بخواد بری روز باشه میدونیم.
شما پلاک شما مال قومه، کجا میخوای بری؟
تراز. حالا میرم تهران، یکی از بستگان فوت کرده، اومدیم داریم میریم. دو سه روز اومدیم رفتیم.
عزیز اعلام کردن که توی عزاداری ها خانواده اولیای دم هم انتظار ندارن.
این صف کیلومتری خودرو هست که میخواستن از شیراز خارج بشن.
حالا با گذشت حدوداً یک سال از شیوع این بیماری، نیروهای خدوم پلیس راهور مثل گذشته به خدمت رسانی مشغولند، اما آنان نیز حتماً با مشکلات، دلمشغولی و دغدغه های مواجه هستند که جامعه از آنان بیخبر است. امروز در برنامه گفتگوی اجتماعی می‌خواهیم درباره این بخش از جامعه کشورمان گفتگو کنیم. لطفاً برنامه امروز را از دست ندهید.
روز بخیر، بیننده گفتگوی اجتماعی هستید و شنونده این برنامه از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو radiogoftogo.ir و دو صفحه ما در اینستاگرام، یکی گفتگو.اجتماعی و یکی هم radiogoftogo.official، میتونید به شکل زنده تصویری ما رو دنبال بکنید، همینطور از طریق رادیو نمای خودتون و البته موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز که اینجا پشت سر من نوشته شده، میتونید به شکل صوتی و همون سنتی رادیو با ما همراه باشید. جناب سرهنگ، بحث دیگری که وجود داره در حوزه آموزشگاه ها، آموزشگاه ویژه بانوان هست، درسته؟
بله.
این خبر؟
بله بله.
خب صحبت میفرمایید در موردش؟
خدمت جمالی عرض کنم که ما تدبیر جدید سردار ریاست محترم پلیس راهور سردار هادیانفر راجب اختصاص یک سری از آموزشگاه برای بانوان بود که ما از ابتدای امسال آموزشگاه ویژه بانوان رو دستورالعملش رو بعد اینکه تهیه کردیم تک تک استانامون ابلاغ کردیم به این شکل که تمامی کاربرانی که در این آموزشگاه مشغول فعالیت هستن یا خدماتی رو ارائه میدن، هم از مؤسسی که میخواد این آموزشگاه رو تأسیس کنه، مدیر، قائم مقام، مدرسین و مربیان، همه به همه بایستی جزو بانوانی باشن که در این حوزه قرار میگیرن و ما شرایط رو تسهیل کردیم که بانوان محترممون اگه میخوان گواهینامه به ویژه پایه 3 مون رو دریافت کنن، فعلا این گام برای آموزشگاه پایه 3 البته، به این آموزشگاه مراجعه میکنن و فضای کاملا زنانه میتونن خدماتشون راحت دریافت کنن. ما خدمت رو عرض کنم که در حوزه مربیان رانندگی علاوه بر آموزشگاهی که ویژه بانوان است و مختص بانوان محترمه که اونجا خدمات دریافت میکنن، در بین 22,000 مربی که در آموزشگاه کشور مشغول فعالیت هستن، سهم 6500 نفری متعلق به همکاران بانوان هستن که در این آموزشگاه مشغول مربیگری و آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی هستن. ما در حوزه آموزشگاه ویژه بانوان تمامی خدماتی که ارائه میدیم توسط این بانوان محترم انجام میشه. حتی ما تلاش کردیم در حوزه آزمون‌هایی که توسط افسرهای نصفانمون در واقع انجام میشه در همین آموزشگاه به کارگیری بشه و این خدمات رو ارائه بدن. سهم خانوما در حوزه خدماتی که ما ارائه میدیم برای شرکت کنندگان انواع گواهینامه چیزی حدود 36%. ما 36% از خدمات گیرندگانمون در دریافت انواع گواهینامه رانندگی بانوان محترم هستن که البته چون فراوانی استفاده از گواهینامه پایسه در جامعه بیشتره، سهم بانوان چیز حدود 47%. ما 47% متقاضیان دریافت گواهینامه در حوزه حمل و نقل ما بانوان هستن که این خدمات رو از حوزه پلیس دریافت میکنن. ما الان که خدمت حضرت عالی هستم چیز حدود 10 آموزشگاه ویژه بانوان در سراسر کشور فعال شده و مشغول فعالیت هستن و این خدمت رو به هموطنان از ارجمندمون ارائه میدن. البته محدودیتی برای حضور بانوان در سایر آموزشگاه وجود نداره، ولی خب این آموزشگاه ویژه بانوان است که میتونه خیلی راحت‌تر و آسان‌تر خدماتشون رو دریافت کنن.
خیلی متشکرم. و حالا یه مقداری خطر نداره این روزا رفتن به آموزشگاه؟
کاملا درست. ما پروتکل‌های بهداشتی رو که در واقع از طریق وزارت بهداشت دریافت کردیم از همون سال گذشته به تمام آموزشگاهمون ابلاغ کردیم و با حساسیت و نظارت حداکثری اینو کنترل می‌کنیم. تمامی آموزشگاه هم از فضای آموزشی که دارن که کلاس‌های آموزشی هست، بس خودرویی که ازش در واقع استفاده میشه به عنوان خودروی آموزشی و خدمت شما هستم، بس خودرویی که آزمون گرفته میشه و حتی فضای اداری که مراجعه کننده حضور دارن حتما باید برابر اون دستورالعمل و پروتکل بهداشتی باشه. ما مفاد پروتکل به تمامی آموزشگاهمون ابلاغ کردیم، تیم‌های نظارتی فرستادیم و مطمئن شدیم که پروتکل رعایت می‌کنن، بعد اجازه فعالیت دادیم. ما تمامی 2200 آموزشگاهی که در کشور وجود داره و فعالیت میکنن توسط یک تیمی متشکل از دوستان در حوزه بهداری، پلیس راهور و رهکشا بازدید شد، بعدی که تایید کردن که پروتکل داره رعایت میشه اجازه فعالیت دادن. بعدی که فعالیت شروع شد حتی به صورت رندومی و غیر منتظر از این آموزشگاه بازدید کردیم. ما تا امروز که خدمت جناب علی حسین تعدادی از آموزشگاه‌های رانندگی که رعایت نکرده بودن برخورد کردیم باشون، منجر به تعطیل چیز بوده 12 آموزشگاه شد. 207 آموزشگاه متخلف رو شناسایی کردیم، تذکر بهشون دادیم برای بار اول که اگه مشاهده بشه قطع یقین با تعطیلی آموزشگاه مواجه خواهند شد.
پروتکل ها به چه شکلی رعایت میشه و این نظارت شما چگونه است؟
خدمت شما که محیطی که ما خدمات رو در حوزه صدور گواهینامه ارائه میدیم این فضای عادی جامعه است و با رعایت فاصله اجتماعی استفاده از تجهیزات مثل ماسک و دستکش انجام میشه. اما در محیط‌های آموزشگاه رانندگی چون فضای آموزشی کلاسی است که باید تعدادی اونجا حضور پیدا کنه و در واقع کلاس آموزشی است، ما حتما تعداد نفراتی که در اون کلاس شرکت میکنن تقلیل دادیم، کم شده، رعایت فاصله حتما انجام شده، ابلاغ شده قبل و بعد از شروع کلاس حتما باید ضد عفونی بشه خود صندلی‌ها و خود کلاس، خودرویی که به عنوان خودروی آموزشی توسط مربی ازش استفاده میشه و در واقع هنرآموزی اونجا داره آموزش میبینه حتما باید استریلیزه بشه و پاک بشه و توسط مواد ضد عفونی کننده ضد عفونی بشه قبل و بعد از تعویض اون هنرآموز. و علاوه بر اون آموزشگاه ملزم هستن که در هنگام ارائه خدمات تجهیزات رو در اختیار هنرآموزان قرار بدن، از جمله ماسک که جزء ملزوماتی است که حتما باید در اختیار هنرآموزان قرار بدن. اگه در تو این حوزه تخلفی صورت بگیره قطعی یقین بدون هیچ گونه اغمازی از ادامه فعالیت آموزشگاه جلوگیری میشه و نسبت برخورد با کسایی که هم از مربی بوده، مدرس بوده و یا مدیر آموزشگاه حتما برخورد صورت خواهد گرفت.
و این برخورده چیه؟ چی کار میکنین دقیقا؟
از ما چون هدف اینه که تهدید متوجه مراجعین ما تو حوزه آموزشگاه نشه، حتما از ادامه فعالیت آموزشگاه به صورت موقت جلوگیری میگیره، یعنی آموزشگاه حتما تعطیل میشه و برای اینکه هنر آموزان که از اون حوزه دارن خدمات میگیرن مشکل براشون پیش نیاد، آموزشگاه به عنوان آموزشگاه معین انتخاب میکنیم که هموطن از اون آموزشگاه خدمات دریافت میکنن تا موقعی که این آموزشگاه خودش با شرایطی که بهش ابلاغ شده و پروتکل بهش ابلاغ شده تطبیق بده و رعایت کنه، تا اون ایام قطعا این آموزشگاه تعطیل خواهد بود.
ببینید یکی از روندهایی که مقداری بوروکراتیک هست توی این فرآیند گرفتن گواهی نامه اینه که آقا من باید برم یه سری مدارک جمع بکنم، برم تحویل آموزشگاه بدم، حالا آموزشگاه گم بکنه گم نکنه، نگه داره نگه نداره، بعد دوباره وقتی میخوام گواهی نامه رو بگیرم دوباره یه سری مدارک دیگه باید ببرم. میدونید این پروسه هم هزینه بره برای شما که باید این مدارک رو نگهداری بکنید، هم برای آموزشگاهی که باید به هر حال اینا رو مراقبت بکنه تا گواهی نامه فرد صادر بشه، سابقه فرد موجود باشه، و همین که زمان بره، و همین که واقعا خب این همه آسیب محیط زیستی برای مثلا مصرف کاغذ و مواردی از این دست داره اتفاق میفته. قرار نیست بریم به سمت دیجیتال شدن توی این حوزه و یک سامانه جامعی باشه که حالا من کاربر عادی دسترسی خودم رو داشته باشم توی سطح خودم، آموزشگاه سطح خودش رو داشته باشه، پلیس هم سطح خودش رو.
قطعا موضوع که حضرت علی فرمایشگاهی کاملا درسته و جاسن رمضانی به عنوان معاون اجرایی که الان در فرمایشاتشون بود، یکی از راهبردهای اصلی که سعد هادیانفر مطرح کردن در هنگام شروع فعالیتشون در پلیس راهور بحث تحول سیستمی در حوزه خدمات هست. بخش از این تحول سیستمی در حوزه صدور گواهینامه قرار اتفاق بیفته که خیلی از کاراش انجام شده و قطع یقین تا قبل از پایان 1400 حتما این موضوع اجرایی خواهد شد. از این موضوعات همون فرایند ثبت نام گواهی نامه و یا بحث آموزشگاهی است که به صورت غیر حضوری خواهد بود. موضوع که حضرت علی فرمایشگاهی کاملا درسته، الان برای دریافت خدمات جز ملزومات اجباری که متقاضی باید به آموزشگاه مراجعه حضوری داشته باشد. ما در این تحول سیستمی به این شکل پیش بینی شده که فرد با استفاده از دسترسی که داره میتونه ثبت نامش رو در فضای اینترنت انجام بده و اونجا نسبت به تعیین آموزشگاهی که مد نظرش و نزدیکترین آموزشگاه به محل سکونتش اقدام بکنه. خود اون نفر میتواند مربی مورد نیازش رو و مربی که در واقع میتونه باش آموزش رو تهیه کنه انتخاب کنه و فرایند آموزشش کاملا به صورت غیر حضوری خواهد بود. ما الان چیزی حدود 16 ساعت باید برای پایه‌های 1 تا 3 مون آموزش حضوری داشته باشیم، 24 ساعت آموزش عملی حضوری داشته باشیم که قطع یقین این میزان ساعت به صورت غیر حضوری خواهد بود. سیستم به این شکل طراحی شده که متقاضی بعد از این که به اون درجه از دانش نظری رسید که میتواند در آزمون نظری ما شرکت کنه، به پلیس هدایت میشه و توسط همکاران بنده آزمون نظری ازشون عکس میشه. استفاده از بحث هوش مصنوعی در این حوزه حتما جزء اولویات است که میزان توانمندی فرد رو میسنجه. نیازی نیست که ایشون هر روز مراجعه به آموزشگاه داشته باشه، به حدی از دانش رسید بعد اعزام میشه برای بحث آزمون‌های نظریش. در کنار این موضوعی که الان ما همچنان داریم سنتی اقدام میکنیم و به عنوان اولویت بعدی در بحث صدور گواهینامه اقدام خواهد شد و غیر حضوری خواهد بود، بحث آزمون‌های عملی و نظری ماست. حتما استعداد داریم ما با این شرایط کرونایی که وجود داره و برابر مصوباتی که ستاد ملی کرونا داره، بحث آموزشامون رو الان در آموزشگاه تعطیل کردیم و همین وضعیت رو برای تمامی استان مستند به مصوبات استانیشون است. یعنی استانی اگه مشکلی داشته باشه و مصوبه استانی بحث ستاد ملی کرونا اعلام کنه، حتما آموزشگاه تعطیل خواهند بود، اما در اون حوزه قطع یقین به صورت غیر حضوری میتونیم خدمات رو ارائه بدیم و به عنوان برنامه‌ای هست که در سال 1400 ان شاء الله رونمایی خواهد شد.
یعنی سال 1400 این فرایند هم دیجیتال خواهد شد.
قطعاً هم بس ثبت نام‌های غیر حضوری خواهیم داشت در حوزه عکس گواهیم و هم آزمونامون البته کارش شروع کرده، الان چند مرحله‌اش بالاخره انجام شده. در کنار این کاری که به صورت غیر حضوری انجام شده، ما بس تعویض و المصانه گواهینامه که الان یکی از خواست‌های مردم عزیزمون هستش و چیزی بوده شد سالانه 220,000 تا 230,000 گواهینامه به صورت المصانه و 380,000 گواهینامه به صورت تعویض داریم، الان به صورت غیر حضوری بخش انجام میدیم. یعنی با مراجعه نفر به فرد دفتر پلیس به اضافه تمامی خدمات رو میتونه دریافت کنه.
بحث نمره های منفی رو یه توضیحی میدید که چگونه اعمال میشه، چی اصلا ماجراش،
واقعیت از هتل فرمود یکی از محدودیتایی که برای رانندگی اعمال میشه بحث نمرات منفی است. نمرات منفی تابعی از تخلفات رانندگی است که توسط دارنده اون گواهینامه مرتکب میشه و اعمال میشه. ما بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات ماده 7 این قانون یک سری محدودیت‌ها لحاظ کرده و 20 تخلف حادثه ساز رو علاوه بر جریمه ریالی که قانونگذار برش لحاظ کرده، نمرات منفی هم در نظر گرفته شده. به این شکل که اگر مرتکب این تخلفات رو مرتکب بشود، علاوه بر اینکه جریمه ریالی برش محسوب میشه، میزان مشخصی از نمره منفی در سوابق گواهینامه فرد لحاظ میشود و حتی مشخص شده که اگر متخلف بهره‌گیر از خودروی شخصی یا عمومی باشد، کاملا این نمره منفی متفاوت خواهد بود. محدودیت اعمال شده برای دارندگان نمرات منفی به این شکل خواهد بود که اگه در مرحله اول به 30 نمره منفی برسن، محرومیت از رانندگیشون به مدت 3 ماه خواهد بود. اما قبل از اینکه به 30 نمره برسن و به عنوان یک اقدام تشویقی قانونگذار لحاظ کرده و در واقع یعنی به مرحله اول قبل از 30 نمره، اگر هیچ تخلفی مرتکب نشوند، تمامی نمرات منفی که در سابقشون بوده حذف خواهد شد. حال اگر متخلف مرحله اول رو سپری کرد و محرومیت 3 ماه رو پشت سر گذاشت، گواهینامه بعد اینکه جریمه ای رو براشون لحاظ کردن، گواهینامه بهشون مسترد میشه. در ادامه رانندگی اگر مجددا تخلفات حادثه‌سازی که عرض کردم مرتکب بشه و نمرات منفی رو لحاظ کنه و کسر کنه به 25 نمره منفی برسه، مجددا 6 ماه از رانندگی محروم خواهد شد. در این مدت هم باز قانون‌گذاری که اقدام تشویقی لحاظ کرده برای این نفر که اگر قبل از اینکه به 25 نمره منفی شما برسید و هیچ تخلفی مرتکب نشید، سیستم تمامی تخلفات شما رو حذف خواهد کرد. در گام سوم که در واقع متخلف بعد اینکه محرومیت 6 ماه رو سپری کرد، گواهینامه دریافت که ولی تخلفاتی رو مرتکب شد، این نمرات منفی به 20 نمره برسه، گواهینامه از فرد متخلف عقص میشه، تا 1 سال حق دریافت گواهینامه شرکت در آموزش ها رو نداره، ابطال خواهد شد گواهینامه‌شون و مجدداً باید فرآیندهای دریافت گواهینامه رو سپری کنه. ولی اگر پایه بالاتری باشه، مثلا این متخلف داره گواهینامه پایه 1 باشه، قطع یقین تقلیل پیدا خواهد کرد گواهینامه‌اش از پایه 1 به پایه 2 و این موضوعاتی است که در قانون رسیدگی به تخلفات برای کنترل رفتار رانندگان لحاظ شده.
خیلی متشکرم از توضیحی که دادین و در واقع فکر می‌کنم نکته‌ای بود که خیلی از مردم در موردش بحث داشتن. من منتظرم ببینم دوستان اگر آمار رو تونستین بگیرین به منم بگین که امروز وضعیت چگونه بوده. آقای دکتر نمکی هم امروز یک مصاحبه‌ای کردن و در ستاد ملی تو کرونا تقاضا کردیم که هر کس که ماسک نزدند رو جریمه کنید، اما بروید آمار رو در بیاورید که چند نفر رو جریمه کردند. گفتیم جاده رو ببندید، چند تا رو بستند. اینطور که نمی شود اپیدمی جمع کرد. اگر این بال شکسته ما رو ترمیم نکنند، اپیدمی در این مملکت جمع نمی شود و ما ته رودخانه باید جنازه جمع کنیم. این گفته های امروز آقای دکتر سعید نمکی، وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکیه که به ارومیه سفر کرده بودند، در ستاد استانی پیشگیری و مدیریت بیماری کووید 19 استان آذربایجان غربی حاضر شدند و این مسئله ها رو مطرح کردند. آقای دکتر نمکی، همین چند دقیقه پیش داشتیم با معاون اجرایی پلیس راهور صحبت می‌کردیم توی برنامه امروز و گفتن که از ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ ابلاغیه‌ای برای ما نیومده و ما اصلا در جریانش نیستیم که باید چی کار بکنیم. کما اینکه هفته پیش هم که این مسئله طرح شد و خبرش رسانه‌ای شد، خدمت شما عرض بکنم که چیزی به شکل رسمی به پلیس ما ابلاغ نشده بود که اگر قرار اتفاقی بیفته پس خود شما در ستاد باید خیلی زودتر از اینها پیشگام بشید و در واقع مسئله رو مدیریت بکنید و کنترل بکنید. شما همکارانتون با مسئله کووید 19 هم مواجه بودن دیگه؟
بله قطعی. من فقط آماری که از حوزه تخصصی خود میتونم خدمت حضرت علی و هموطنان عرض کنم، ما چیز حدود 450 نفر از کارکنان، مدیران و مربیان شاغل در آموزشگاه رانندگیمون و افسر آزمونو که آزمون میگرفتن درگیر بیماری کرونا شدن و بخشی از دوستان در حوزه ستاد که بازم خدمات رو داره به هموطنان ارائه میدن، علارغم رعایت خیلی از پروتکل‌ها و فاصله اجتماعی که انجام میشه، متاسفانه درگیر شدن و این میتونه یک تهدید بزرگ باشه و امیدوارم که خدا خودش کنه
انشاءالله. و بحث موتورسیکلت و گواهی نامه موتورسیکلت.
خدمت شما عرض کنم که ما در بین دریافت کنندگان گواهی نامه که تا الان خدمت شما هست چیز حدود 42 میلیون نفر از هموطنان ما گواهی نامه مختلف رو دریافت کردن. تناسب دریافت کنندگان گواهی نامه با خودرویی که در کشور وجود داره کاملا مناسبه. صرفا در حوزه موتورسیکلت ما یک فاصله خیلی زیادی داریم بین تعداد موتورسیکلت های موجود در کشور و تعداد نفراتی که در واقع گواهی نامه موتورسیکلت دارن. یک اختلاف خیلی فاحشی وجود داره. ما چیز حدود شاید 12 میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که دارندگان گواهی نامه موتورسیکلت 4 میلیون 700 هزار نفر هستن.
به ازای هر سه تا یه دونه.
یه دونه بله. این یک آسیب محسوب میشه. در حالی که ما فراوانی استفاده از این وسیله نقلیه رو در جامعه کاملا میبینیم، تهدیداتی که وجود داره کاملا میبینیم. ما برای همین موضوع دستور صدر ریاست محترم پلیس راهور بود که حتما اقدامات تشویقی رو قرار دادیم که کسانی که متقاضی دریافت و تأسیس آموزش موتورسیکلت هستن حتما با کمک و مساعدت خود پلیس بهشون کمک میکنیم که این آموزش رو راه اندازی کنن و در این فرآیند بهشون حتما کمک خواهیم رسوند. برای اینکه میزان شرکت کنندگانمون در این حوزه دریافت موتورسیکلت بیشتر بشه. حتی ما این تاکید رو داریم به عزیزانی که گواهینامه موتورسیکلت ندارن و از این وسیله دارن استفاده میکنن. اولا کاملا بسیار کار خطرناکی است که بدون دریافت گواهینامه موتورسیکلت از این وسیله استفاده میکنن، ولی تسهیلاتی فراهم شده، میتونن به آموزشگاه موتورسیکلت مراجعه کنن. ما در حوزه آموزشاشون از نکات مهم استفاده میکنیم، خیلی سختگیرانه عمل نمیکنیم تو این حوزه، صرفا مسائل کلیدی که در حوزه حمل و نقل میتونه به دردشون بخوره و مؤثر باشه استفاده میکنه. خواهش امینه که این گروه از رانندگان عزیز ما حتما برای دریافت گواهینامه‌شون به آموزشگاه رانندگی در سراسر کشور مراجعه کنن و ما حتما منتظریم که خدمات ویژه خدمتی دوستان ارائه بدیم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب سرهنگ. خبر تلخ اینه که 322 نفر توی 24 ساعت گذشته جان خودشون را از دست دادند. 5039 نفر بیمار جدید شناسایی شدند. 2254 فرد بستری شدند. 4810 نفر از مبتلایان هم حالشون وخیمه. 4810 نفر یعنی که ما همین الانی که داریم با هم دیگه حرف میزنیم، متاسفم این رو میگم، ولی 4810 نفر کاندیدای مرگ داریم. مردم خودمون مراقبت بکنیم. پیامدهای وخیمی داره میشه. استانداری تهران از یه طرف میگه که مشکل اینه که دورکاری نمی کنن مردم، از یه طرف میگن دورکاری، میگه من تصویب نمی کنم. بعد میاد باغ وحش ها رو میبنده، بعد میاد استخرها رو میبنده. واقعا الان من فکر نمی کنم کسی پیدا بشه که میل و رغبت رفتن به باغ وحش داشته باشه، حوصله رفتن به مثلا استخر داشته باشه، حتی اگر اونها هم باز می بودن. این پروتکل هایی که الان گذاشته شده خیلی پیشگیرانه نیست، خیلی کمکی نکرده به همون، باید فکر عاجلی بشه. ممنونم، متشکرم از همه شما مردم که امروز ما رو تماشا کردید و شنیدید. جناب سرهنگ خیلی ممنون و متشکرم. جناب سرهنگ احمد کرمی اسد، رئیس محترم مرکز صدور گواهی نامه پلیس ناجا،
بنده از جناب و همکارتون تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم. ممنونم. روز همگی بخیر باشه و خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. در بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 در خدمت شما گرامیان خواهیم بود با برنامه‌هایی که تقدیمتون خواهد شد. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786 1035، پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.